میکنیم یک خدمت خیلی بزرگ که میتونید مهربانی ترویج داده شده داخل جامعه. خیلی از شما تشکر.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی و باران آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل لبخند گاه و گاه صبح ستاره باران
شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین. از مهربانی میگفتیم و میگفتیم که کد خود باید مهربان باشیم.
خود ما مهربان باشیم که چی شود. چند بار میره گفتیم خانم ایدری
خوش شما کده خودتان مهربان نباشین.
سوال کدوم همیشه را سوال ما جواب بتن. فکر کنی که من هم یک از شرمنده هستم؟
چشم میگم من نظر شما چیزی بالاتر از احساس رضایت درونی ما را خوش میسازه؟ نه خوش میسازه؟
بله بله ما را خوب ایسا خوش میسازه.
او هم حتما یک حس رضایت درونی به شما میته. با خود ما که مهربان باشیم اما احساس ارزشمند بودن میکنیم، احساس میکنیم که مفید هستیم.
بله و این چیزی جز خوشبختی نیست.
با خود ما که مهربان باشیم تشویش، استراب و نگرانی های ما کم میشه. دیگه هست بهتر از چی میخواییم واقعا؟
خانم ایدری ما یک رفیق داشتیم چند سال پیشی رفت پیشی دکتر.
خب
همین که رفت پیشی دکتر گفت که آخه به قول معروف چته؟ چی شده تو را؟ گفت دردت چی است؟ گفت به پیسگی. گفت آفا میدم دردت حالی هم گپ پیسه است. گپ پیسه است
پس به گپ.
مهربانی نه تنها برای خود فرد و خانواده بلکه برای جامعه نیز مفید است. با ایجاد یک محیط مهربان در خانه می توانیم نسل آینده را به سمت همدلی، احترام و محبت هدایت کنیم. این رفتارها می تواند تاثیرات مثبتی بر روی جامعه و روابط اجتماعی داشته باشد.
میفهمین چی از خانم ایداری؟
چی از؟
من میگم که از خود ما اگه بگذاریم به نزدیکترین کسای ما میرسیم.
دیگه از این گپ، از اون گپا بود، از اون کشفا بود. بله البته با کسایی که اونا را خیلی دوست داریم و بعضی حتی اونا را از خودمان بیشتر دوست داریم.
آفرین. خانواده و اعضای خانواده ما، پدر و مادر، پدر کلان و مادر کلان، برادر و خوار و دیگه اعضای خانواده ما.
به نظر من خانواده اولین جاست که مهربانی اونجا شکل میگیره و ما مهربانی رو اونجا تجربه میکنیم. از زمانی که مادر ما با مهربانی تمام برای ما امی لالایی و للو گک میخونه تا زمانی که پدر ما را دلاسا میکنه.
پدر وقتی از دروازه وارد بشه اشتوکش میدوه و به آغوشش میپره تا مهربانی در اون لحظه احساس غرور کنه و سر خود مابین دیگه صفات آدمی بالا بگیره.
درسته است. گرمای فضای خانواده از مهربانی های اعضای خانواده است.
دیگه خودتان میدانین که خانواده که مهربان باشه همگی احساس امنیت میکنن.
خوار و برادر ریزا معمولا به برادرش مینازه که وقتی برادر ماست من دیگه چی رای میزنم.
لولای لولای باچه ما آی نوری دو دیده ما لولای لولای باچه ما. آدم اصلا خانم بزرگری من نو اینجا احساس و مگول کده بودا آنگ میخونم و فرت کده صدای برای قرد میکنم. من نمیکنم گویندگی خانم های داریم.
نه بیشینین حالا خیلی میخواین موقتا برین ما چهار فصله بشنویم باز پس بیاین. ولی
خدا خیرت بده بریم ما چهار فصله بشنویم.
چهار فصل.
به نام خدای عزیز و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز همراهتان هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: اسمش را مبر، خودش را بیاور. آ آوردن که در روزگاران قدیم تاجر ثروتمندی بود که مال و ثروت بسیاری داشت و در خانه‌ای کلان و با شکوه زندگی می‌کرد. با اینکه کار و کمایی تاجر رو براه بود، یک روز تصمیم گرفت با سفری بره و تجارت و کار و کمایی خود رونق بیشتری ببخشه. اسب خود زین کرد و مقداری آب و آذوقه با خودش برداشت و راه سفر را در پیش گرفت. تاجر فکر میکرد که یک روزه به شهر مورد نظرش میرسه و در مسافرخانه گرم و نرم استراحت میکنه و جنسایی را که بر فروش مناسب است میخره و به شهر خودش برمیگرده. اما اوضاع مطابق میل و فکر او پیش نرفت. تاجر صبح تا عصر با اسبش راه میرفت ولی به جایی که میخواست نرسید. هوا کم کم تاریک شده میرفت که تاجر فهمید راه گم کرده. میدانست که با رسیدن شب سرما و تاریکی خطر حمله حیوانات درنده جان او را تهدید میکنه. تاجر قصه ما کاملا درمانده شده بود و نمیدانست که چی باید بکنه. با خودش گفت: آخر مرد حسابی، نانت نبود، آبت نبود، سفر رفتن تو چی بودا؟ کم کم شب فرا رسید و کل جای تاریک شد. تاجر بیچاره دیگه نمیدانست که چی کنه. همونطور که روی اسب شیشته بود، ناامیدانه با آخر عاقبت کار خودش فکر میکرد. اسبش بیخبر از او چیزی که در دل ناامید صاحبش میگذره، سر خود انداخته بود پایین و به طرفی میرفت. اسب که از صبح راه رفته بود، دلش میخواست جایی و سرپناهی داشته باشه و یک کمی بتانه استراحت بکنه. بعد از مدتی که اسب در تاریکی شب راه رفت، تاجر متوجه شد که از دور نور کمرنگی سوسو می کنه. نور امید در دل تاجر روشن شد. افسار اسب خود که بی هدف و آرام راه می رفت بدست گرفت، بوسه ای به سر و یال اسبش زد و گفت: تشکر که مرا به جایی که نور یا آدمیزادی وجود داره کشندی. بعد هم اسب به طرف نور کمسو راند. ده و دور با چند خانواده چادرنشین زندگی می کردن. نور هم نور آتشی بود که اونا در کنار چادرهایشان روشن کرده بودند. وقتی تاجر با اسبش و چادرهای اونا رسید، از دیدنش تعجب کردن و استقبالش رفتن و گفتن: شما کجا؟ اینجا کجا؟ اینجا بیابان است و گذر بنی بشری به این طرف ها نمیفته. تاجر از اسبش پیاده شد و ماجرای سفر و گم کردن راه برای چادرنشینا تعریف کرد و به اونا گفت: اگه از سر لطف به ما اجازه بتین امشب در بین شما صبح کنم، صبح هم با راهنماییتان به طرف شهر مورد نظر میرم و مزاحمتان نمیشم. چادر نشینا که مردم مهربانی بودند گفتند: مهمان حبیب خداست، قدم روی چشم ما بانین و امشب بد تیر کنین. تاجر در یکی از چادرها رفت و آب و آذوقه خود به دست چادر نشینا داد و با هم دیگه مشغول خوردن غذا شدند. وقت خواب که شد، چادر نشینا بالا پوشی نمدی را بهش دادن که روی خودش بکشه و خواب کنه. تاجر نگاهی به نمد انداخت و گفت: بالا پوش بهتری نداشتین که به مهمان خود بتین؟ من هر شب روی توشک پر میخوابم و لحاف ابریشمی برای میکشم. چادر نشینا گفتن: ما چیزی بهتر از بالا پوش نمدی و بیشتر از یکی را نداریم. تاجر گفت: نه، من بالا پوش نمدی روی خودم نمیندازم و همه قسمی بدون لحاف خواب میکنم. این چه قسم است؟ چادر نشینا که از سرمایه شدید شبهای بیابان خبر داشتن بهش گفتن: حالا یک شب که هزار شب نمیشه. هوای اینجا بسیار زیاد سرد است. مطمئن باش که زیر این بالا پوش نمدی هم خنک میخوری. حتی اگه به خاطر سرما هم درخواست کنی، بیش از یک بالا پوش چیز دیگه ای نداریم که باید بتی. تاجر بدون لحاف نمدی خواب کرد، اما کم کم هوا سرد و سردتر شد. تاجر بی سر و صدا بلند شد و بالا پوش نمدی رو روی خودش کشید تا یک کمی گرم شود. تا مدتی بالا پوش نمدی کارساز بود و تاجر گرم کرد، اما سرمای هوا هر لحظه بیشتر و کشنده تر می شد. کار به جایی رسید که تاجر بیچاره زیر بالا پوش نمدی هم می لرزید. تاجر احساس کرد که ممکن است از سرما تلف شود. یکی از چادرنشینا را که در کنارش داخل چادر خواب کرده بود، از خواب بیدار کرد و گفت: ما از سرما میمرم. شما را به خدا لحافی، بالا پوشی، یک چیزی با ما بتین که گرم شوم. میزبانش گفت: راستش همو بالا پشیرم که باید دادیم لحاف روی خود ما بوده. ما به این سرما عادت داریم. اگه یک شبم بدون لحاف سر کنیم نمیموریم. اما دیگه چیزی نداریم که باید بتیم تا روی خودت بندازی. تا جرگپی نزد اما سرمای کشنده امانش را بریده بود. مدتی که گذشت دوباره میزبان خود بیدار کرد و گفت شما را به خدا به دادم برسید. چیزی برم بتین که روی بندازم. من مردم از سرما. چادر نشینا که اخم و تکبر سر شب تاجر فراموش نکده بودن گفتن با خدا چیزی نداریم اما نه یک چیزی داریم. پالان اولاق ماست. پالان اولاق بیاریم و رویت بندازیم. تاجر از ای که بهش گفتن پالان اولاق روی خودش بندازه ناراحت شد و با ناراحتی گفت این چه گپیست که میزنین؟ ما آدم محترمی هستم. پالان خر بچه درده میخوره. بعدم سعی کرد که زیر همون لحاف نمدی خواه کنه. یک کمی که گذشت در حالی که دندانای خود از سرما به همدیگه فشار میداد و میزبان گفت آتشی چیزی روشن کنین و خدا مردم از سرما. میزبانش گفت بنده خدا بانکه یک کمی خواه کنین فردا 1000 تا کار داریم. مگرم داخل چادر پشمی میشه که آتش روشن کنیم ها؟ تاجر گفت لاقل یک لحاف، یک روانداز، یک چیزی بتین من مردم از سرما. چادر نشینا گفتن با خدا ما چیزی نداریم وگرنه که از مهمانمان دریغ نمی کنیم. البته بجز همو پالان خر ما که گفتی نمی خویم. تاجر که دیگر نمی تانست تحمل کنه گفت بیارین بیارین همو چیزی ره که میگین بیارین خودشو بیارین اما اسمشو نگارین. چادر نشینا پالان خر آوردن و روی تاجر انداختن تا یک کمی آرام بگیره و خنک نخوره. از او به بعد به کسی که نیازمند چیزی شوه که قبلا او را نمی پسندیده و بعد قبول کردن میگن اسمش را مبر خودش را بیاور. بله دوستای عزیز، ای بود قصه ضرب المثل امروز. تا 4 فصل دیگر بدرود.
خب آقای موحد،
بله.
قانون بایستگی مهربانی رو میدونین چی میگه؟
چی میگه؟
میگه مهربانی از بین نمیره بلکه از قلبی به قلب دیگه منتقل میشه.
والا گپ بسیار کلانی بود.
بله.
جنس مهربانی از جنس انرژی است و انرژی هم از بین نمیره بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشه.
آفرین. دقیقاً.
بله. سوال دیگه نیست؟
سوال دیگه نیست ولی خواهش میکنم که ما رو ببرین به گشت و گذار.
او گشت و گذار گفتن خانم ایداری، امروز دل و جرأت شد دارین که بشنوین گشت و گذار؟
در مورد چی است؟
نه نمیگم، بریم بشنوین. فقط ترس نخورین.
چش.
گشت و گذار.
خب دوستان گل جوان، اگه شما هم نمی ترسین، امروز شما را به ترسناکترین مکانهای جهان می برم و آشنا می کنم با این مکانهای ترسناک. تا لحظات دیگر، اول خانه مرموز وینچستر در سن خوزه کالیفرنیا در امریکا. ویلیام وورد وینچستر مسئول مالی شرکت بزرگ اسلحه‌سازی بود. پس از مرگ ویلیام، همسرش سارا دستور داد عمارت پرپیچ و خم بسازند تا از ارواح کسانی که با اسلحه‌های همسرش کشته شدند در امان بماند. این عمارت به سبک معماری ملکه آن ساخته شده و 4 منزل، 160 اتاق، 10,000 کلکین و 47
راه پله یا رایزه ندارد. در امارت عجیب وینچستر راهزینه هایی پیدا میشن که مستقیمن به سقف میرسن و کلکین هایی وجود دارن که پشت آنها راه روی مخفی است. قلعه کوروین در رومانیا. قلعه کوروین روزگار خانه ولاد سوم یا ولاد دیوانه بوده است که دلیل محکم برای حضور آن در فهرست ترسناکترین خانه های جهان محسوب میشه. ولاد دیوانه به اعمال وحشیانه شهرت داره و حتی میگن رمان دراکولا نوشته برام استوکر از شخصیت او الهام گرفته شده است. ادعا شده که روح کسایی که در این قلعه کشته شدن هنوز در این مکان سرگردانند. و اما جزیره پوگلیا در ونیز ایتالیا. در جزیره پوگلیا بقایای تیمارستان به چشم می‌خوره که گذشته تاریک داره. این جزیره مکان برای قرنطینه بیماران مبتلا به طاعون خیارکی بود، اما در واقع آزمایش‌های انسانی ظالمانه‌ای در آن انجام می‌شده. وقتی یکی از دکتران تیمارستان خود را از بلندترین برج آن پایین انداخت، تیمارستان جزیره پوگلیا برای همیشه تعطیل شد. لاوانگسو در سامارانگ اندونزیا. لاوانگسو زمان دفتر مرکزی شرکت خط آهن هند شرقی هالند یا نام پیشین اندونزیا بود. پس از اشغال این منطقه توسط ژاپنی ها، لاوانگسو به محل برای شکنجه و اعدام تبدیل شد. بعدها داستان هایی درباره حضور ارواح در این ساختمان پخش شد. این مسئله به قدر جدی پنداشته شد که وزارت گردشگری اندونزیا به مسافران پیشنهاد میکنه حتما از لاوانگسو بازدید کنند تا با یکی از ترسناکترین مکان های جهان در این کشور آشنا شوند. و اما هتل دریسکل در آستین تگزاس. هتل تاریخی دریسکل سال 1886 افتتاح شده و بارها میزبان افراد مشهور و سیاستمداران بزرگ بوده است. این هتل بابت مرگ چندین مهمان در زمانهای مختلف در فهرست ترسناکترین مکانهای جهان جای گرفته. معروفترین روایت هتل دریسکل خودکشی دو نو عروس است که جانشان را به فاصله 20 سال از یکدیگر در یک اتاق گرفتند. خب دوستان عزیز، وقت ما کم هست، اما برنامه روی موج جوانی همچنان ادامه دارد.
فکرش از خدا زور است، عجب دنیا است این دنیا. یکی در قید زندان است، ز
عجب دنیا است این دنیا، ای عجب دنیا است این دنیا. بچه بیزار است یکی بر ناخونش زار است و یادی بچه بیمار است، عجب دنیا است این دنیا. او یکی دور از وطن باشد چو گل دور از چمن باشد، که جانی جور زیتن باشد، عجب دنیا است این دنیا، ای عجب دنیا.
موش کد و بیادر خود داغوش گرفت.
البته از این موارد که زیاد داریم، وقتی با یک اشتوک با قهر و غضب گپ بزنیم گپ ما را اجرا نمی کنه که هیچ، بلکه لجبازیش هم بیشتر و بیشتر میشه، اما کمی لطف خوش از یک آدم حرف شنو می سازه.
و همین خاطر است که میگه محبت یک دستگاه تبدیل کننده است، نامهربانی ها را تبدیل به مهربانی میکنه.
بله، یک مسئله دیگه هم هست که میگه از محبت تلخا شیرین
شود. بله،
بابا طاهر اوریان میگه دلی دیرم خریدار محبت، که از او گرم است بازار محبت. احبا. لباسی دوختم بر قامت دل ز پود مهنت و تار محبت.
بابا طاهر خانم ایدر یک حالی میامد و یک گشت با بازار ما و شما میزد، میفهمید که بازار محبتم دیگه او بازار قدیم نیست.
متاسفانه بله.
بله، محبت های بدلی قضیات شده که تا یک کسی برید محبت میکنه میپرسی دلیل مهربانی و محبتش با ما چی است؟ چی میخواه در قبالش؟
آفرین آفرین، عجب گپ زدین آقای موحد. نکته خیلی جالب را گفتین. بعضی وقتا وقتی آدم یک مهربانی و محبت را میبینه، ممکن است فکر کنه که مثلا این طرفی که با محبت کرده چی نقشی در ذهنش داره، یا از خودش پرسان کنه که از ما در قبالی مهربانی چی میخواه. شد بابا و بنده خدا همینطوری از روی محبت و مهربانی خالصانه و مهری که به شما داره خواسته یک کار بکنه.
ولی ما اینو برداشت میکنیم. کاش که مهربانی ها بی دلیل بود و اگه کسی هم محبت میکرد فقط به خاطر این بود که محبت ها زیاد شود.
کاش که
اسم ما طایب است، تخلص ما امین است، باشنده کابل و محصل سنف چهارم پانزده انجینری پانتون کابل. خوب و خودپسندی و خود صفتی نشه طبیعی است، باید آدم مهربان باشی در جامعه، احترام به دیگران و مهربان بودن.
بله بله بله، میریم بخش جوانگشت میشنویم و درد دلهای خواهر موفق ما را.
جوانگشت.
به نام خدا. سلام تا آن دوستایی که صدام میشنوم. مریم کریمی و به 18 سالگی مکتب خلاص کردم، وارد فاکولته حقوق شدم. رشته دلخواه بود. اونجا درسار همه رقم کمپیوتر عادی بود، نه بابام خیلی بالا بود نه پایین، تموم کردم و به یکی از پروژه های USAID کار کردم یک مدت. بعد آمدم کمیسیون حقوق بشر، از کار خورزی و فکر میکنم که باید کار بکنم، چون خانم های زیاد به کار من احتیاج دارم و نیاز هست که من کار بکنم برای از اون خانم هایی که نتونستم از این مزیت هایی که دولت برای نگذاشته از اونها استفاده بکنم. و من عوض از اونها رفتم درس خوندم و از امتیازاتی که بوده استفاده کردم، باید حال خدمتگذاری کنم برای از اونها. ما ما دو تا برادر داریم و چند هشت خواهر هستیم. دو تا برادر من دو تا برادری بودن که مثلا از یک خانه فامیل پشتون و همیشه مخالف ازی بودن که ما بریم درس بخونیم. به خصوص اگه دختر بره حقوق بخونه و باز بره محکمه بره و با محبسی ها سر کله بزنه، این خیلی یک عیب بزرگی بود بخونه. و تنها کسی که ما حمایت کرد مادر من بود و پدر من. ما حمایت کردن مثلا اینجوری آمدی کار کردیم، درس خوندیم، فاکولته خوندیم. ای یعنی مثلا من همیشه مدیون پدر خواستم که با عرف و عادت خانواده خو مبارزه کرد به خاطر پیشرفت دخترها خو. یعنی همشیرام یکی دیگه حقوق خونده، یکی اقتصاد خونده، کامپیوتر ساینس خونده، خلاصه همگی درس خونده. فعلا یکی مصروف مکتبه، بقیه همگی درس خونده. میشالله برادرام هم هرچند یک استاد فاکولته هست، یک برادر دیگه اقتصاد ماستری گرفته، همگی درس خونده. ولی خب در خانواده ما این رقم بود که دخترها نباید کار بکنن، با خصوص کاری که در ساحه باشه. این چیزی بود که خانواده کلن مخالف از بود. من فکر میکنم که دختر پسرها وقتی درس میخونم تنها این نیه که مثلا درس بخونم برم سر چوکی بشینم و مثلا از او چند کلمه یاد بگیرم و بیام خانه بشینم، بلکه اونا میتونن تغییرات مثبتی در آینده داشته باشن یا تغییرات حتی در خانواده بیارن. ما خواهرها برادرها که درس خوندیم سبب شده که خیلی از دخترایی که در فامیل پشتون ما بودن اونا هم درس بخونن، بیایم کارهای خوب انجام بدن. و خیلی مشکلاتی که ما در چند سال پیش در خانواده خود داشتیم فعلا نداریم. مثلا ازدواج های زیر سن داشتیم ما امروز نداریم، یا مثلا دخترها کمتر میرفتن سرکار. من فکر میکنم 30% حال بیشتر شده نسبت به قبل، یعنی از داخل فامیل ما کار میکنن، دخترها کار میکنن و این سبب شده که مشکلات اقتصادی که بین خانواده هست تقسیم بشه، خانمان که سهم بگیرن در موضوعات اقتصادی دیگه. مثلا خیلی موضوعات تنها مردا به دوش نمیکشن، مشکلات خانم ها هستن در کنار اینا کار میکنن. این خیلی چیز خوبیه. خب میتونن که اونا در آینده دخترها بچه ها در کنار خب پدر و مادر خیلی کمک بکنه. من به طور مثال در خانه ما که هم دوش پدر خب برادرها خب مثلا ما خواهرام کار کردیم، سهم گرفتیم، خیلی از مشکلات تونستیم با هم دیگر حل بکنه و همین رقم دخترای از اونها بچهای از اونها میتونن مشکلات حل بکنن. من در خیلی آرزو میکنم که زنان افغانستان زنانی باشم که تمام زنان دنیا از اون الگو برداری کنم.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی و باران آینه صبح و ساحل لبخند گاه و گاه صبح ستاره بارا.
خب دوستان عزیز تشکر که تا این دقایق پایانی برنامه هم در کنار ما هستین. ما وقت زیاد نداریم، بریم به اتفاق بخش گلانه را تقدیمتان کنیم.
بله، گلانه.
آی موحد، بله. قبول دارین که از سخت‌ترین کارها حرف زدن هست؟
نه شاید، ولی خب وقتی خوب تمرین بکنیم خب خوبم حرف میزنیم.
درست است، وقتی میگیم حرف زدن همه جوانه به حرف زدن در نظر میگیریم.
بعضی ها تا یک چیزی در دلشان میگرده همون میگن. بله، خانمه داریم. بله. بعد از اوست که تیری ملامت از هر سو به سویشان پرتاب میشه.
اما درود به اونایی که با تحمل حرف میزنن. اونا هیچ وقت اسیر گپشان نمیشن و به خاطر گپایی که میزنن ملامت هم نمیشن، چون که سنجیده گپ میزنن.
با اونایی که عالمانه گپ میزنن هم درود، گپای اونا هم خریدار زیاد دارن.
بله،
امام علی علیه السلام میفرماین عالمانه سخن بگویید تا قدر شما روشن گردد.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم.
تا فردا، خداوند یار و مددگارتان.
خدا نگهدار. ارجمند تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان رادیو دری را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. افتخار پیدا کردیم مثل روزهای گذشته در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حضور رهبر معظم انقلاب در مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی. و برگزاری نمایشگاه حس همسایگی در مشهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه دهه مبارک فجر در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافتند و ضمن قرائت فاتحه با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور در مزار شهدای حادثه انفجار تروریستی هفتم سرطان و انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری در سنبله سال 1360 یاد و خاطره این شهدا به ویژه شهیدان آیت الله بهشتی، محمد علی رجایی و حجت الاسلام با هنر را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای بر مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم نیز حضور یافتند و با قرائت فاتحه علو درجات این شهیدان را مسئلت کردند. فردا جمعه 12 دلو 1403 هجری خورشیدی آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران هست. 46 سال پیش در چنین روزی 12 دلو سال 1357 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22 دلو سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و پیروزی رسید.
Allah, 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 All
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به افغانستان گفت افغانستان همسایه بسیار مهم ماست و موضوعات و چالش‌های عدیده و منافع ملی بسیار زیادی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد.
در خصوص افغانستان و سفر بنده به افغانستان، همطور که میدونید افغانستان یک همسایه بسیار مهم ماست و مسائل عدیده و چالش‌های مهم و منافع ملی بسیار قابل توجهی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد. از موضوع آب که مورد سوال شما هست بگیریم تا بحث اتباع افغان در ایران، تا بحث امنیت مرزها، امنیت داخل افغانستان، امنیت شیعیان، امنیت تجارت ما که میزان قابل توجهی هست، بحث مواد مخدر، بحث گروه های تروریستی تکفیری داعش که در افغانستان کم و بیش مشاهده میشه و خیلی از موضوعات دیگه، زبان فارسی. اینها چالش های بسیار مهمی هست. منافع ملی ما با این مسائل گره خورده و طبیعی هستش که ما باید گفتگو و تعامل رو با دولت در افغانستان داشته باشیم، صرف نظر از این که به لحاظ سیاسی روابط ما در چه سطحی هست، صرف نظر از این که آیا شناسایی‌های لازم صورت گرفت یا نه، حل و فصل این مسائل به طریق گفتگو، از طریق گفتگو به طریق دیپلماسی یک ضرورت هست. همه این مسائل به اضافه تحولاتی که در سطح منطقه و بین‌الملل صورت گرفته بود اقتضا می‌کرد که ما بسیار نزدیکتر با دولت موجود در افغانستان وارد تعامل بشیم، وارد گفتگو بشیم. سفر من دقیقا در همین جهت صورت گرفت و همه این موضوعات که برشمردم در این سفر مورد توجه واقع شد.
عراقچی در موضوع حقابه ایران از رود هیرمن و صحبت‌هایی که با مقامات حکومت طالبان در این خصوص داشته گفت:
بحث آب حتما در مصاحبه جناب آقای امیرخان متقی هم ملاحظه فرمودید. دولت افغانستان اذعان داره که بر اساس معاهده برای ایران حقابه‌ای وجود داره و ایشون در مصاحبهشون تاکید کردن. مقامات افغانستان که من ملاقات کردم، آقای رئیس الوزراء، وزیر خارجه، وزیر دفاع و بقیه هم تاکید کردن که علاوه بر معاهده اصولا وظیفه شرعی و انسانی خودشون میدانن که آب به مناطق ایران هم برسه و این رو تاکید کردن، تعهد دارن هم بر اساس معاهده هم بر اساس وظیفه به تعمیر خودشون انسانی و شرعی که آب رو تأمین بکنن حقا به این رو. البته بحث خوشسالی و کمبود آب یک بحث جدی هست و اتفاقا در معاهده سازوکاری هم برای همین پیشبینی شده که اگر سالی آب کمبود، بارش و نزولات آسمانی کمتر صورت گرفت، به چه طریقی کمیساریان آب دو کشور تشکیل جلسه میدن، از چه مناطقی بازدید میکنن و چگونه تعیین میکنن که میزان آب آیا کم هست یا زیاد هست و چگونه هست. من میگم که امسال ما با این مشکل انشالله مواجه نباشیم.
وزیر امور خارجه ایران در خصوص اتباع افغانستان در ایران نیز گفت افغانستان خواهان بازگشت برنامه ریزی شده و آبرومندانه ای افراد است، به گونه ای که باعث مشکلات دیگر نشود، و در این خصوص هم قرار شد طرحی بین دو کشور بررسی شود و ما به جنبندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیرد.
در خصوص اتباع افغانستان در ایران که موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، خب بحث مفصلی صورت گرفت. دولت افغانستان، دولت موجود در افغانستان میپذیره که این مهاجرین یا این اتباع، اونهایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن، باید برگردن. یک اصل پذیرفته شده است، اونها هم قبول دارن، ولی خب طبیعی هست که خواهان بازگشت برنامه شده این افراد هستن، بدون اینکه باعث مشکلات در اون طرف مرز نشه یا مشکلات دیگری رو ایجاد نکنه، همینطور بازگشت آبرومندان. در این خصوص قرار شد که بین دو کشور طرحی یک طرحی بررسی بشه و ما یک جمع‌بندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیره. خاطره اینها ندارند از بازگشت مهاجرین از یکی دیگر از کشورها همسایه خودشون که دفعتن یهو بیش از 1 میلیون مهاجر گسیل داده شدن یا کوچ داده شدن برگشت به افغانستان و خب مشکلات بسیار زیادی رو برای دولت افغانستان ایجاد کرد. ما در این خصوص انشاءالله با اینها وارد گفتگو و تعامل خواهیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یک فروند هواپیمای مسافربری با 64 سرنشین در اثر برخورد با یک بالگرد بلک هاوک ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه ریگان در حومه شهر واشنگتن سقوط کرد. اداره آتش نشانی واشنگتن پایتخت آمریکا در بیانیه اعلام کرد و دنبال برخورد بالگرد ارتش آمریکا با هواپیمای مسافربری و سقوط آن در رودخانه پوتوماک در مجاورت فرودگاه ریگان واقع در شهر واشنگتن دی سی تا کنون 18 تن جان باختند. این هواپیما 64 سرنشین داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی 3 سرنشین بالگرد که نظامی بودند جان باختند. هواپیمای مسافربری با 60 مسافر و 4 خدمه از مبدأ ویچیتا در ایالت کانزاس عازم فرودگاه ریگان در واشنگتن بود که با یک بالگرد بلک هاوک ارتش آمریکا برخورد کرد و پس از انفجار در آب سقوط کرد. در بیانیه مشترک اداره آتش نشانی و سازمان خدمات فوریت‌های پزشکی واشنگتن دی سی آمده که با دنبال سقوط این هواپیمای مسافربری در رودخانه پوتوماک در مجاورت فرودگاه ریگان واقع در شهر واشنگتن دی سی تمامی پروازهای ورودی و خروجی به این فرودگاه به حالت تعلیق در آمده. نمایشگاه هنری حس همسایگی 2 دیروز با حضور هنرمندان ایرانی و افغانستانی از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و با همکاری جمعی از مراکز فرهنگی هنری دو کشور ایران و افغانستان و با حمایت یک از تجار افغانستانی در مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور مسئولین و تجار ایرانی و افغانستانی و هنرمندان دو کشور برگزار شد، ایمان بلبلی رئیس حراست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، ابراهیمی رئیس خانه صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی، احمد سعید عظیمیان معاونت سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، محمد زبیر رحیمی رئیس اتحادیه تجار جوان ولایت هرات و عبدالله آرزو از چهره‌های فرهنگی افغانستان از سخنرانان این مراسم بودند. نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری میان هنرمندان جوان دو کشور ایران و افغانستان برگزار می شود. آثار صنایع دستی، زیورآلات، سوزندوزی سنتی، خامکدوزی، صنایع چوب، تراش سنگ، نقاشی ها و آثار خطاطی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. علی جعفری نژاد معاون فرهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در حاشیه این مراسم در گفتگو با همکارم غزل حسین زاده در مورد جزئیات این نمایشگاه توضیحاتی داده که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و همه دوستانی که صدای منو میشنون سلام و عرض ادب دارم. استعذار دارید که امسال شاهد برگزاری دومین نمایشگاه حس همسایگی در شهرستان مشهد مقدس هستیم. خب سال 1401 این نمایشگاه رو ما در موزه خراسان رضوی در کوهسنگی مشهد برگزار کردیم. همینطور که از اسم نمایشگاه پیداست، حس همسایگی در حقیقت ما میخوایم علقه فرهنگی و اجتماعی که بین ایران و افغانستان وجود داره رو انشالله بتونیم با هنر که در حقیقت میتونه با نوشتار، با نقاشی و با هنرهای دستی که بین هنرمندان در حقیقت به نمایش گذاشته شده برای مردم، قطع به یقین میتونه این حوزه هنری و حوزه فرهنگی رو بیشتر بین ما نمایان کنه بین ایران و افغانستان. خب برگزاری این نوع نمایشگاه ها قطع به یقین میدونید که اون حس همسایگی که بین ما و افغانستان هست رو محکمتر و مستحکمتر خواهد کرد. با امیدواریم که انشالله برگزاری یک همچین نمایشگاهی بتونه در بازار کار هم دوستان ایرانی و هم دوستان افغانستانی هم تأثیر خوب و بسزایی انشالله بذاره.
انتخاب این که چه کسانی در نمایشگاه حضور داشته باشن و از چه هنرهایی باشه به چه صورت بوده و گروه هدف بیشتر چه افراد و گروه هایی بودن؟
ما سعی کردیم در حقیقت از ظرفیت‌های مهاجرین محترم استان در حوزه‌های مختلف هنری استفاده بکنیم. هر آن کسی که با اداره کل اتباع همکاری داره در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دعوت کردیم، از دوستان و از ظرفیتشون استفاده کردیم. دوستان تشریف آوردن، کاراشون رو به اداره کل اتباع تحویل دادن. خب یک بررسی جزئی توسط یک تیمی که بود انجام شد و بعد هم با تایید تیم و همچنین دوستان ایرانی که تونستیم از اداره کل محترم فنی و حرفه‌ای استان کمک بگیریم، دوستان ایرانی رو ما معرفی کردن و تونستیم در این فضایی که ملازم فرمایید بتونیم انشاءالله از ظرفیت دوستان استفاده بکنیم. من دعوت میکنم از دوستان ایرانی و افغانستانی که در استان حضور دارن حتما از این نمایشگاه بازدید بکنن و از ظرفیت دوستان ایرانی و افغانستانی هم بتونن استفاده بکنن، هم بتونن حالا بعض ارزم شما که مالیش هست بتونن خرید بکنن و هم بتونن ظرفیت های دو کشور رو اینجا بهتر باهاش آشنا بشن.
از افغانستان چه گروه هایی در این نمایشگاه حضور پیدا کردن و میزان همکاری با کشور افغانستان، کسانی که داخل افغانستان آمدن به چه صورت
بود؟ ما موضوعی که میفهمید از طریق انجمن تجار جوان هرات که به ریاست جناب آقای محمد زبیر رحیمی دوستان زحمت کشیدن، از تجار و عرضم به شما که هنرمندان کشور افغانستان در شهر هرات هم دعوت شد. مسئولین محترم شهر هرات و کشور افغانستان هم تعدادی در این مراسم شرکت کردن، هم در افتتاحیه ما بودن و هم در بازدید ما حضور دارن که ما خیلی خوشحالیم که دوستان تشریف بردن و خوش آمدن میگیم خدمتشون و امیدواریم انشاءالله این همکاری ها بین ایران و افغانستان ادامه داشته باشه و بتونیم شاهد انشاءالله نمایشگاه های مشترک مشابهین در آینده نزدیک انشاءالله بیشتر باشیم.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسینی‌زاده با علی جعفری نژاد، معاون فرهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. منابع محلی در خست میگن که افراد مسلح ناشناس 10 عضوی خانواده به شمول زنان و کودکان را در این ولایت به قتل رساندند. سخنگوی والی خست بر رسانه‌های خبری گفته که شب گذشته افراد مسلح در مربوطات ولسوالی علیشیر این ولایت 10 تن از اعضای یک خانواده را با ضرب گلوله به قتل رساندند و ای گفته که 2 کودک و 3 خانم شامل کشته شدگان می باشند. با گفته سخنگوی والی خست این رویداد در نتیجه خصومت شخصی به وقوع پیوسته که ارگان‌های کشفی در این خصوص تحقیقات را انجام می‌دهند. گفته میشه که نیروهای امنیتی عامل این کشتار گروهی را بازداشت و توقیف کرده. در افغانستان بین اقوام و خانواده‌ها خصومت‌های شخصی است گذشته وجود داشته که بیشتر اوقات این خصومت‌ها سبب این گونه واقعات میشه. مشکلات شخصی، خصومت‌های خانوادگی و قومی از گذشته وجود داشته و خیلی وقتا باعث آسیب‌های جدی و کشت و کشتارهایی در داخل افغانستان شده که این نزاع‌ها بعضاً سال‌ها طول کشیده، یعنی اصلا نتونستن کنترل بکنن و سال‌ها طول کشیده و در طول این سال‌ها افرادی از خانواده‌های مختلف به قتل رسیدند. خبری داشتیم که در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز به یک نزاع خانوادگی خیلی قدیمی پایان داده شده. جزئیات را در گزارش عبدالسمیع خاوری بشنوید.
با یک نزاع خانوادگی در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز پایان داده شد. مسئولان محلی در ولایت قندوز میگویند این نزاع خانوادگی یک سال قبل میان 2 خانواده در ولسوالی خان‌آباد این ولایت زمانی آغاز شد که یک خانم در میان آنان به قتل رسیده بود و گفته این مسئولان خصومت خلق شده از این نزاع خانوادگی یک سال طول کشیده است و اکنون هر دو طرف بنابر پا در میانی مسئولان محلی و بزرگان این ولایت تن به آشتی داده اند. آقا میر ناصری از بزرگان قندوز میگوید هر دو طرف نزاع یک دیگر خود را به آغوش گرفتند و وعده سپردند که ادامه زندگیشان را برادران دنبال نمایند.
الحمدلله پدی خوشحالی سره دواله جانم هم سره پغړ پغړ که او دی آینده لپاره بل که سره هم سی سابقه ورونه او دی آینده لپاره مکه رقم وروري او دوسی به خپل مامن که ان شاء الله کی.
خانواده هایی که تن به آشتی داده اند میگویند از دشمنی و خصومت خسته شده بودند و اکنون میخواهند ادامه زندگیشان را در فضای صلح و آشتی سپری نمایند.
خدای دې سپینګیرو ته سایه تعالی کوشش سره وکړه او دغه مراجعه سره ختم کړله او ټول قومونه سره ان شاء الله خوشاله دي. من بعد لدی را خواته
عبدالحق که دیگر از اعضای خانواده هایی که تن به آشتی داده است میگوید از این اقدام حکومت و بزرگان کندوز که تای آن خصومت میان دو خانواده از میان برداشته شده است خوشحال میباشد.
واقعا
من و اعضای خانواده من همه خوشحال هستیم، چون در گذشته میان ما مشکلی وجود نداشت. حال که یک اتفاق بد میان ما رخ داده بود توسط بزرگان و مسئولین حل گردیده است و تن به آشتی داده ایم. اکنون ما اعضای خانواده ما و تمام دوستان ما همه خوشحال هستیم. در همین حال مسئولان محلی در کندوز میگویند حکومت برای تأمین امنیت و ایجاد ثبات در خدمت مردم است. حافظ زاهد الله اشرف مدیر جرگه های ریاست سرحدات اقوام و قبایل کندوز میافزاید جنگ پایان یافته است و اکنون باید همه در فضای صلح زندگی نمایند.
سرحدات و اقوام مقابل بیا هم
ریاست سرحدات اقوام و قبایل باز هم در خدمت شما است. هر وقت که بیایید مشکلاتون را با مسئولین شریک بسازید. دیگر جنگ و دشمنی را فراموش کنید، دوستی به بار بیاورید، برادری خلق کنید، بزرگان را احترام و خردان را شفقت بکنید، برای مسئولین احترام بگذارید و مسئولین نیز باید چنین بکند، برای مردم احترام بگذارد و مشکلاتشان را حل نماید. کندوز از جمله ولایتی به شمار می رود که در 20 سال گذشته گواهی بیشترین جنجال های قومی در شمال شرق افغانستان بود. اکنون مسئولان محلی و بزرگان کندوز در حالی به این خصومت در ولسوالی خان آباد پایان داده اند که در نزدیک به 4 سال اخیر تا 100 نزاع خانوادگی و خصومت های قومی در این ولایت توسط حکومت و مردم حل گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
افزایش حوادث ترافیکی در ولایت ننگرهار یکی از چالش‌های مهم در این ولایت است که حالا مسئولان ترافیکی ولایت میگن که برای جلوگیری از حوادث ترافیکی اقداماتی را روی دست گرفتند. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان پلیس ترافیک در ولایت ننگرهار برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی اقدامات را روی دست گرفته است. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید که از روز گذشته با این طرف پلیس ترافیکی ولایت ننگرهار در نقاط مختلف شهر و بیرون شهر به خصوص در شهرهای جلال آباد تورخم و جلال آباد کابل با ایجاد ایستگاه بازرسی وسایط نقلیه دارای چراغ‌های شکاری که به گفته موصوف از طرف شب سبب به وجود آمدن رویدادهای ترافیکی می شود مانع قرار دادن و وسایطی که دارای چراغ‌های شکاری بودن آنها را توقف دادن و چراغ‌هایشان از آنها گرفتن. همچنان پلیس ترافیک رانندگان را که کمتر از 18 سال داشتن و همچنان مجوز رانندگی نداشتن از رانندگی منع کردن و رانندگانی که مجوز رانندگیشان وقتی معاینه‌شان سپری شده بود با آنها دستور داد تا هر چه زودتر به اداره پلیس ترافیک مراجعه نموده و در تجدید اسناد رانندگیشان اقدام نماید. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار گفته است که در این اواخر رویدادهای ترافیکی افزایش یافته و این گام‌ها برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی که منجر به تلفات به افراد ملکی می شوند برداشته است و این اقدامات همچنان ادامه خواهد داشت. رویدادهای